بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد خلاصه مطلب، ما هر جای امر دائر شد بین اینکه مرتکب نسخ بشیم یا سایر تصرفات، بعد مرتکب سایر تصرفات بشیم. نسخ درست نیست الا ما خرج به دلیل، و الا ما نمیتونیم یه جایی که شک داریم این ناسخه یا چیزی دیگه است، حق نداریم حمله بر نسخ بکنیم. نسخ ما خرج به دلیله، اونم سه چهار مورد معینه. اما چرا نسخ باطله؟ لندرته. یعنی ما چرا میگیم شما اگه شک کردین حق ندارین حمله بر نسخ بکنین؟ لندرته. پس بطلان نسخ مال چیه؟ مال ندرتشه. ولی بعضیا گفتن لر روایه، هر دو هم عقیده این، هر دو میگیم نسخ باطله، منتها ما میگیم به خاطر ندرتش. این آقا میگه به خاطر این روایت. کدوم روایت؟ اون روایتی که میگه تمام حلال ها و حرام های پیغمبر اسلام الالعبد هست تا روز قیامت. معناش اینه این آقای مستدل میخواد از این یه قاعده کلی استفاده بکنه. میگه این روایت اعطاء قاعده کلی میکنه. میگه هر جایی شک کردی در حکمی از احکام خاصه جزئیه پیغمبر اسلام، باید حملش کنی بر عدم نسخ. مثلا اگر یه چیز معینی رو ایشون فرمودن حرامه، شما اگه شک کردی نسخ شده یا نه، بعد بگی نسخ نشده الالعبد ها، چون احکام ملغا من الشارع ظهور در ابدیت داره، ظهور در عموم ازمانی داره. پس نتیجتا این آقا میخواد از این روایت یک قاعده کلی استفاده بکنه. چه قاعده ای؟ قاعده کلی اینه اند شک فی نسخ، اگه شک کردی در نسخی از احکام جزئیه، اینجا شما حملش باید بکنی بر عدم نسخ. اینجوری معنا کرده و نتیجتا نسخ رو باطل کرده. ایشون میگه نه، این روایت ابطال نسخ میکنه، اما نه نسخ احکام جزئیه، احکام شخصیه، بلکه احکام کلیه. یعنی این روایت میخواد بگه این شریعت محمدیه مثل شریعت موسویه و شریعت عیسویه نی، که کلیش اساس شریعتش نسخ شده، احکام اینجور نیستش. پس اگر دلالت بر بطلان نسخ هم میکنه، نسخ احکام کلیه. که از کدیم حرفیشون بی دلیله، من از خارج دلیل آوردم، اونم از خود روایت استفاده کردیم. چون روایت وقتی میگه حلال و حرام های پیغمبر تا انقراض عالم ها، بعد میفرما لا یجی و غیره. روایت اگه مراجعه کرده باشین این دنبالش ها، یعنی غیر از این دیگه دینی نمیاد. پس اگر بخواهیم این روایت رو حملش بکنیم بر نسخ اساسی، یعنی میخواد بگه نسخ احکام کلی، نسخ اصل شریعت باطله. اگر بخوام با این روایت ثابت کنیم، اون جمله یجی لا یجی و غیرش رو باید ذکر بکنیم. من یه از خارجم یه مطلبی دیگه عرض کردم، گفتم اگر احکام شرعیه رو از قبیل قضایای خارجیه بدانیم، حق با مستدله. اما اگر از قبیل قضایای حقیقیه بدانیم، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اگر گفتیم احکام شرعیه از این قبیله، اینا چیه؟ اینا کلیه، به افراد کاری نداره، انسان اینجوریه. اگر ما احکام شرعیه رو گفتیم از قبیل قضایای خارجیه است، یعنی از قبیل قضایای شخصیه است، حق با مستدله. چرا؟ چون حمله بر قضایای شخصیه کرده، اون نتیجه گرفته. اما اگر گفتیم احکام شرعیه از قبیل احکام قضایای حقیقیه است، حق با شیخ مان. حالا به این جهت فعلا کاری نداریم. خلاصه ایشون چی میخواد بگه؟ ایشون میخواد بگه ما اگر نسخ هم میگیم باطله، به خاطر ندرتش میگیم باطله. این آقا به خاطر روایت میگه باطله، این ضعیفه. از این روایت نمیتونیم ما این معنا رو استفاده بکنیم. از این ضعیف‌تر این که بعضی آمدن با استصحاب عدم نسخ میخوان ثابت بکنن بقای حکم سابق رو. یعنی پیغمبر یه حکم کلی فرموده، حالا بعد یک خاصی بعدش آمده، نمیدونیم آیا این ناسخ اونه یا نه، با استصحاب عدم نست آمده گفته اون حکم اولی به حال خودش باقیه. ایشون میگه درست نی، استصحاب نسخ ولو از مسلماته، از ضروریات دینه که از کدم جاشم. آخر صفحه 326 ایشون این مطلب رو ادعا کردن که خلاصه اخبارگینم که ارادتی به استصحاب ندارن اونام استصحاب عدم نسخ رو قبول دارن. از استصحابای مسلمه، ضروری دین ماست استصحاب عدم نسخ، ولی به درد کار ما نمیخوره. کار ما چیه؟ کار ما اینه دو تا دلیل داریم، یکی آن یکی خاص، نمیدونیم کدام قوی تره. استصحاب از اصول عملیه تعبدیه است، او که نمیتونه بیاد احده ما رو ترجیح بده بر دیگری. بحث ما کجاست؟ در ازهریه، در قوت دلالت احد و دلیلین بر دیگری. استصحاب بله بنابر قول قدما که استصحاب رو از ادله میدانن، رو قول اونا چرا میتوان استصحاب تقویت کنه دلالت احد و دلیلین رو، ولی ما که استصحاب رو تعبدن حجت میدانیم و میگیم از اصول عملیات در عرض دلیل نی، چی میتونه دو تا دلیل رو یکیشو بر دیگری ترجیح بده؟ اونی که در عرض دلیل باشه. استصحاب در طول دلیله. پس بنابراین این آقام توجه نکرده، خیال کرده چون استصحاب از اصول مسلمه است، ضروری دینه، خیال کرده با استصحاب عدم نسخ میتونه اون حکم قبلی رو باقی بگذاره. ولی صحبت ما در قوت دلالت اونه بر اینه و استصحاب قوت دلالت اثبات نمی کنه. این یک اشکال. اشکال دومی که اصلا شرط استصحاب موجود نی. حالا برفردم بگیم استصحاب میاد ترجیح میده احد و دلیل این رو بر دیگری، ولی در ما نهنفی شرطش موجود نی. اول پیغمبر فرموده خلق لکن، همه چی تو دنیا حلاله. بعد یکی از ائمه فرموده اسیر نبی حرامه. حالا ما نمیدانیم آیا این مخصص اون خلق لکمه یا ناسخه. اگر مخصص باشه چی میشه؟ میشه بیان اون آن. هر وقت گفتن این مخصص اون عامه یعنی بیان اون عامه. خب اگر این یحرم و اسیر نبی ما بگیم مخصص بیان اون عامه، معناش چیه؟ یعنی از اول پس اسیر نبی حلال بوده، ما خیال میکردیم حلاله. الان اگر اینو گفتیم مخصص اونه یعنی بیان اون عامه، کشف میکنیم که از اول اسیر نبی حرام بوده، پس اونا مکلف نبودن به آن. اما اگر بگیم ناسخه، معناش اینی که از امروز حرمت یعنی حلیت برداشته شده و الا اون عموم عام به حال خودش باقیه. پس بنابراین الان ما شک داریم که آیا این مخصصه که اونها عموم عامش مراد نباشه، یا ناسخه که اون عام به عمومش باقی باشه. ما شک داریم که اونها مکلف بودن به اون عام یا مکلف نبودن. و شما میخوای استصحاب بقای عموم بکنی و استصحاب عدم نسخ بکنی و این درست نی. خب بعدشون یه کلمه از کدم، کلمه علمی صحیح هم ها، منتها من برای توضیح اون عدم و نسخ و از کدم زیرش بنویسید تخصیص، اون دیگریش هم زیرش بنویسید ناسخ. اینجا ایشون میفرماد آخر عبارت این بود که ایشون فرمودن خلاصه مطلب، یبقا ظهور کلام در تخصیص معارضن به ظهوره هی فی ناسخ. از کدام عبارت ایشون خیلی عبارت دقیق خوبیه، ولی برای توضیح داریم عرض میکنیم. عدم و نسخ یعنی چی؟ یعنی استمرار ابدی، یعنی عموم ازمانی. خب عموم ازمانی کی درست میشه؟ با تخصیص. یعنی الان این خلق لکم با این یحرمو که اومده، الان ما ظهور کلام ما در اینه که آیا این یحرمو تخصیصه یعنی نسخ نی، یعنی اون عام ظاهرش اراده نشده. خب ظاهرش اینه، اما این معارض است به ظهور این کلام در نسخ. خب همینطوری که احتمال داره این مخصص باشه و اون عام ظاهرش مراد نباشه، احتمال داره ناسخ باشه و اون عام به عموم خودش باقی باشه. ببینین اگه نظرتون باشین از اون منهای اولیه با، آخه ما چند تا منها تا حالا خوندیم. این منهای بعدی آقا دوران بین دلیلین بود، اینو روز اول من عرض کردم. این منهایی که مطالعه داریم میخونیم دوران بین دلیلینه، اما اون منهای اولی دوران بین احتمالین بود.
این منهای بعدی اینا دوران بین دلیلین بود، اما اون منهای اولی چی بود؟ دوران بین احتمالین، یعنی یه دونه یهرم و اسیر نبی داریم، این احتمال داره ناسخ باشه، احتمال داره مخصص باشه. ببینید منهای اولی با این منهای بعدی تفاوتش اینه، منهای اولی دوران هم بین احتمالین بود، یعنی بعد از خلق لکم یه یهرم و اسیر نبی آمده، نمیدانیم این یهرم و اسیر نبی ناسخه یا مخصصه، احتمال داره او احتمال داره این، یعنی دو احتمال مساوی با هم دیگه معارضه میکنن. اون وقت شما میخوای با استصحاب عدم نسخ بیای بگی اون به عمومش باقیه، و حال اون که نه، چون اینجا شک داریم ما که آیا اصلا اونها مکلف به عموم و عام بودن یا نبودن، اون وقت شما میخوای با استصحاب عدم نسخ بگی اونها مکلف بودن به عموم عام، این درست نیست. ان التعارض، این تعارض یعنی همون تساوی احتماله. ایشون میگه این که ما گفتیم یهرم و اسیر نبی دو احتمال داره، احتمال نسخ احتمال تخصیص، این دوتا با هم تعارض میکنن، این اونجاییست که قرینه نباشه بر این که اون عام از اول ظاهرش مراد نبوده. یه توجهی به درسای قبل بکنید، ببینید آقا ما اشکال کردیم در اون منهای اولی که این خاصای بعد از صدور عمل به عام چیه؟ آیا ناسخه؟ بعضیا میگفتن، یا مخصصه که ما میگفتیم، ولی یه آقای یه چیز دیگه میگفت، میگفت اینا کاشف است از یک قرینه متصله در کنار اون عموم بوده، اون قرائن دلالت میکرده که اون عام ظاهرش مراد می. ایشون میگه ما که در اینجا گفتیم یهرم و دو احتمال مساوی داره، احتمال تخصیص احتمال نسخ، در صورتی که ندانیم که اونجا قرینه ای بوده یا نبوده، یعنی در اونجایی که اینو قرینه ندانیم برای اینکه از اول اون عام ظاهرش مراد نبوده، و الا اگر قرینه باشه میفهمیم که از اول اون اسیر نبی حرام بوده و باید این یهرم رو حملش بکنیم بر تخصیص. عنایت بفرمایید، حاضر تعارض، کدوم تعارض؟ همینی که الان خوندی، ما گفتیم ظهور کلام یعنی یهرم و اسیر نبی، مقصود از ظهور کلام یهرم و اسیر نبیه. ما گفتیم یهرم و اسیر نبی احتمال داره نسخ احتمال داره تخصیص، این دوتا با هم تعارض میکنن. حالا میگه ها در تعارض، این تعارضی که این دوتا میکنن چه موقع است؟ اون موقعی که قرینه نباشه بر این که اون عام اراده خلاف ظاهر شده ازش از ابتدا، و الا اگر ما بگیم یه قرینه هایی بوده از دست ما مفته و مخفی شده، یک قرائنی بوده که اون قرائن متصل بوده به اون خلق لکم، و اون قرائن کاشف بوده که اون عمومها ظاهرش مراد نبوده. ایشو می فرماد ما که گفتیم یهرم و اسیر نبی با هم تعارض می کنن در نسخ و تخصیص دو احتمال مساوی، این در صورتیش که ظاهر نشود خاص، یعنی ظهور خاص دلالت نکنه که حکم اون خاص در شریعت ابتداءً همون حرمت بوده، یعنی از ابتدا ما میفهمیدیم حرمت بوده، یعنی به شرطی که همچین قرینه‌ای نباشه، و الا با بودن چنین قرینه‌ای، چه قرینه‌ای؟ اگر ما بگیم آقا یه قرائنی داشتیم که اون قرائن کشف میکرده که از اول اون عام ظاهرش مراد نبوده، اگر چنین قرینه‌ای داشته باشیم تعین تخصیص، حتما دیگه متعینن باید این یهرم رو حملش بکنیم بر تخصیص. نعم، این کتابای چهار جلدیا این نعم رو دوتا خط بالا نوشته بود، غلطه، اینجا جاشه، یعنی این نسخه هایی که دست من و شماست نعم و اینجا نوشته، جاش همینجاست، این نسخه های چهار جلدی نعم رو دو تا خط قبل نوشته، اونجا جاش نی، جاش اینجاست که الان ما داریم میخونیم. نعم، ایشون میفرماد بله، لا یجری این تعین تخصیص. آقای آخوند در حاشیه کفایه اینجا یه جور دیگه معنا کرده، اینطوری که من در معنا میکنم از قول محقق تنکابونیه، لذا معناش صافتره، من این انتخاب کردم. لا یجری فاعلش چیه؟ تعین تخصیص. ما گفتیم اگر قرینه‌ای بود که عام دلالت میکرد که عام از اول ظاهرش مراد نبود. یعنی اگر یه قرینه‌ای داشتیم میگو بابا از اول اسیر عنبی حرام بوده، اون عام ظاهرش مراد نی. اگر یه همچی قرینه‌ای داشته باشیم تعین تخصیص، یعنی این یحرم و اسیر عنبی رو حتما باید حملش کنیم بر تخصیص. نه، لا یجری این تعین تخصیص، این تعین تخصیص جاری نیست در اون جایی که عام متأخر از خاص باشه. یعنی این تعین تخصیص مال کجاست؟ اونجاست که عام اول باشه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا اول، کلام امام صادق یحرم و اسیر عنبی بعدن. ایشو میفرماد این تعین تخصیص که ما گفتیم مال کجاست؟ لا رو بذارید کنار. یجری در اونجایی که عام اول خاص دوم، لا یجری در اونجایی که خاص اول عام دوم. نمیدونم عنایت فرمودید یا نه. ببینید آقا این لا رو بذارید کنار. ما گفتیم اگر قرینه داشتیم برای این که اون عام از ابتدا ظاهرش مراد نبود، یعنی از همون ابتدا اسیر عنبی حرام بود، اگر یه قرینه اینجوری ما داشتیم حتما این یحرم و اسیر عنبی تعینه که حملش بکنیم بر تخصیص. حالا یه جمله من اضافه میکنم تا برسیم به لا یجری. نه، یجری یعنی این تعین تخصیص مال کجاست؟ همین مثالی که زدیم، عام اول خاص دوم، لا یجری در اون جایی که خاص اول عام دوم. یعنی اگر خاص ما اول بود عام ما دوم بود، نه اونجا تعین تخصیص نداره. احتمال داره خاص اولی مخصص این عام باشه، ولی احتمال داره این عام ناسخ اون باشه. این مشابه اینا رو قبلا خوندیم. لا فرقه، یه لا فرقه تو منهای اول داشتیم، ایشون فرمودن فرقی نمی کنه عام اول یا خاص دوم، اونجا یا خاص اول یا عام دوم، اینجا اشاره به اونجا. ایشون می فرماد بله، این که ما به شما گفتیم در صورت وجود قرینه این از خاص و حتماً حتماً حملش بکن بر تخصیص، این مال کجاست؟ مال اونجاییست که عام اول خاص دوم. مثل همین خلقه و اسیر عنبی، عام اوله خاص دومه، اینجاست که تعینه که این خاص رو بگی مخصص اونه. ولی لا یجری چی؟ لا یجری تعین تخصیص. اما این تعین تخصیص در اونجا نیست که اول خاص باشه دوم عام. چرا؟ برای اینکه اونجا احتمال داره خاص مخاص اولی مخصص عام دومی باشه، و احتمالم داره که این عام دومی ناسخ اولی باشه. لذا ایشون اونجا فرمودن لا فرق فی المنسوخیه، که اولی خاص باشه من منسوخ بشه، یا اولی عام بشه و منسوخ بشه. خب حالا ایشون میفرماد این مطلب تموم شد، بریم سراغ منهای دیگه. آخرین منهای نوعیه، ما تو منهای نوعی هستیم، یعنی دو تا دلیل با هم تعارض میکنن. نوعشون شخصی رو که گذاشتیم کنار، نوعی ها رو شروع کردیم، این آخرین نوعی هاست و انشاءالله فردا سنفیش شروع میشه. دیگه سنفیش هم که تمام بشه بحث انقلاب نسبت، که از بحثای مشکل کتاب تعادل و تراجیحه. منهایی که الان میخوام بخونیم، ایشون آقا برای اینی که الان میخوام بخونیم اصلا مثال نمیدنه، مجبوریم از مثالی که سابقا ایشون زدن از اون استفاده بکنیم. یک مطالب علمیه، خوبی میگن ولی بدون مثال. مطالب علمی که بدون مثال حل نمیشه. با این نسخه هایی که دست منه، اول صفحه 436، لعی تو اسدن یرمی، که دفعه پیش یه ماه پیش هم دوباره همین مثال رو ازش استفاده کردیم. لعی تو اسدن یرمی. خب این مثال رو بیاریم تو کار، یه قدی دربارش توضیح بدیم تا این که حرفایی که ایشون امروز میخوان بزنن کاملا روشن میشه. ببینید آقا، اسد که همه میدونیم موضوع له حقیقی چیه؟ اون حیوان مفترس و اون حیوان درندهی که تو جنگل هاست. اسد رو وضعش کردن برای اون حیوان مفترس، یعنی موضوع له حقیقیش اون حیوان درنده است که افتراس میکنه و خلاصه حمله میکنه و پاره پاره میکنه انسان رو. پس اسد موضوع له حقیقیش حیوان مفترسه. خب رأی تو اسدن، اگر ما رأی تو اسدن تنها داشتیم خب حرفی نی، میگیم آقا حیوان مفترس دیده، باید لفظ حملش بکنیم بر معنای حقیقی. ولی آمده میگه رأی تو اسدن یرمی، این رأیت و اسدن یرمی، خب اونجا چیکار کنی؟ از اون ور اسد ظهور داره در این که معنای حقیقیش مراده، یعنی حیوان مفتره، ولی از این ورم یرمی ظهور داره در این که ظاهر اسد مراد نی، چون رم یعنی تیراندازی. تیراندازی چیه؟ تیراندازی حقیقی اون شلیکه دیگه، آدم گلوله شلیک بکنه. خب اون رم این مختص به انسان هاست، شیر که نمیتونه شلیک گلوله بکنه، او اگه دشمن بهش حمله بکنه خودش حمله میکنه، احتیاجی به شلیک نداره. پس ببینی رأیت و اسدن یرمی، اسد رو نگاه میکنیم که موضوع لهش اون حیوانه، پس این کلام ظهور داره در حیوان مفترس. یرمیشو نگاه میکنیم میبینیم ظهور داره در تیراندازی، و تیراندازی حقیقی مال انسان هاست. از این یرمی برای ظهور پیدا میشه که مقصود از این اسد رجل شجاعه. خب دو تا ظهور، اسدن ظهور داره در حیوان مفترس، یرمی که زمیمش شده این کلام رو ظهور پیدا میکنه در رجل شجاع. چرا؟ چون رم یعنی تیراندازی، و تیراندازی حقیقی اون شلیک کردنه، و شلیک کردن مختص به انسان ها. پس اسدی که رامیه، اسدی که تیراندازی میکنه، قهرن میشه رجل شجاع. خب پس ببینید دو تا ظهور درست کردیم ما. اسد ظهور داره به مقتضای موضوع لهیش، ظهور داره در حیوان مفترس. یرمی به قرینه این که تیراندازی مال انسان هاست، این قرینه میشه بر اراده معنای مجازی اسد. حالا چیکار کنیم؟ آیا ظهور حقیقیشو اراده بکنیم؟ بگیم این رأیت اسدن یرمی یعنی واقعا حیوان مفترس دیده، یا ظهور مجازیشو رعایت بکنیم؟ بگیم مقصود از اون اسد رجل تیراندازه. چیکار بکنیم؟ جمعی از اصحاب که نمیدونیم حالا کیام هستن، جمعی از اصحاب آمدن اینو حملش کردن بر معنای حقیقی. یعنی همونطوری که اگر رأیت و اسدن میگفت حملش میکردیم بر معنای حقیقی، اینجام که گفته رأیت و اسدن یرمی حملش میکنن بر معنای حقیقی. یعنی مقصود از این اسد حیوان مفترسه. میگیم آقا پر رمیش چی کار میکنی؟ میگه اون رمیش غیر حقیقیه، رمی حقیقی مختص به انسانه، رمی حقیقی که اون شلیکه اون مختص به انسانه، این رمی غیر حقیقیه. رمی در اینجا به معنای حمله کردنه، به معنای پاره کردنه، اونم که در حیوان مفترس ها. خوب عنایت کردین؟ یعنی از نظر این آقایون رأیت و اسدن این رأیت و اسدن یرمیه، رأیت و اسدن یرمی این رأیت و اسدنه از نظر این آقا. یعنی همون طوری که رأیت و اسدن معناش و ظاهرش حیوان مفترسه، رأیت و اسدن یرمی رو هم حمله بر اون حیوان مفترس کرده. اگه ازش سوال بکنی نداره تو عبارت، این جوابو میده، میگه برای این که اون ظهورش وضعیه، اما قرینه ظهور، اما اون یرمی قرینش ظهورش قرینیه، ظهور وضعی مقدم است بر ظهور قرینی. این عبارت آقا به درد میخوره با تو کتاب نی، این عبارت هایی که من از خارج عرض میکنم خیلی کمکه برای این که انسان مطلب رو از تو کلام شیخ در بیاره. ببینید آقا گفتیم جمعی هستن میگن رأیت و اسدن یرمی این رأیت و اسدنه. چطور در رأیت و اسدن یعنی حیوان مفترس دیدم، رأیت و اسدن یرمی یعنی حیوان مفترس دیدم؟ چرا؟ میگه برای اینکه دو تا ظهوره، اسد ظهور داره در حیوان مفترس، یرمی ظهور داره در رجل شجاع، دو تا ظهوره، اما ظهور اسد در حیوان مفترس وضعیه، ظهور یرمی در رجل شجاع قرینیه، و تقدم ظهور وضعی حقیقی بر ظهور قرینی مجازی. پس این جمله رو آمدن حملش کردن رأیت و اسدن یرمی رو برای این که این آقا باید حمل بکنیم، بگیم این آقا حیوان مفترس دیده. میگیم آقا پس یرمیش چی میشه؟ میگه این رمیش رمی حقیقی نی، اون رمی حقیقی مال انسان هاست، شلیک کردن، این رم یعنی حمله. پس ما رأیت و اسدن یرمی رو حملش میکنیم بر معنای حقیقی، اون رمی هم میگیم رمی غیر حقیقیه، به معنای حمله کردنه. نتیجتاً رأیت و اسدن یرمی از نظر بعضی این رأیت و اسدنه، یعنی حملش باید بکنیم بر معنای حقیقی. حالا عنایت بکنین حرفشون تا برسیم به ردش. و منها ظهور لفظ فی المعنی الحقیقی رأیت اسدا، مع ظهور لفظ مع القرینه فی المعنی المجازی. یعنی اگه این مثال نمیگفتن این عبارت معلوم نمیشه. الان در اینجا دو تا ظهور جمع شده، ظهور لفظ یعنی اسد، ظهور لفظ اسد، ظهور داره لفظ اسد در معنای حقیقی حیوان مفترس، مع ظهور لفظ یعنی همین کلام ظهور داره با اون قرینه گرمیش ظهور داره در معنای مجازی. و اول حالا چی کار کنیم اینجا؟ بعضی آمدن ظهور حقیقی رو مقدم کردن بر ظهور مجازی. دلیلشون چیه؟ از کدام حتما این دلیلی بینیسین. میگن برای این که ظهور لفظ اسد بالوضعه اما ظهور گرمی بلقرینه است و ظهور وضعی مقدم است بر ظهور قرینی. درست گرمی هم ظهور داره در رجل شجاع، گرمی ظهور داره که این اسد به معنای رجل شجاعه، ولی ظهور اسد بر حیوان مفترس بلوضعه و چون وضع ظهور وضعی مقدم است بر ظهور قرینی، پس شما رأیت و اسدن گرمی رو بیا حملش کن بر معنای حقیقی این رأیت و اسدن بیارمی. چطور اونجا حملش میکردی بر معنای حقیقی اینجام بکن. اون وقت میگیم رمیش چی میشه؟ ما اگر بگیم این حیوان مفترسه، یعنی این اسد رو حیوان مفترس بگیریم، خب رمی مال انسان هاست. میگه نه، اون رمی حقیقیه، این رمی اینجا رمی غیر حقیقی، نه حمله کردن. پس شما از این رأیت و اسدن یرمی اراده کن معنای حقیقی رو، البته رمیش هم رمی غیر حقیقی بگیر، اون وقت کلام ظهور پیدا میکنه که معنای حقیقی مقدم است بر معنای مجازی. و عبرو عنه، این آقایون بعض الاصحاب تعبیر کردن از این مطلب به چی؟ به تقدیم حقیقت علی المجاز. گفتن شما الان ظهور داره معنای حقیقی رو رعایت بکنی یا معنای مجازی رو رعایت بکنی؟ رعایت معنای حقیقی مقدم است. و رجهوها علیه، اومدن اون معنای حقیقی رو ترجیح دادن علیه بر معنای مجاز. خلاصه مطلب روشن شد آقا؟ یک جمله است، دو تا ظهور داره، این ظهورش میگه این اسد به معنای حقیقیشه حیوان مفترس، اون ظهور میگه نه خیر این اسد معنای مجازیشه رجل شجاع. اینجا این دو تا ظهورا رو چیکار کنیم؟ بعضی اومدن گفتن ظهور اولی رو مقدم میکنیم بر ظهور دومی، یعنی ظهور اسد رو در حیوان مفترس مقدم میکنیم بر ظهور یرمی در رجل شجاع، لذا رأیت اسدن یرمی همون معنایی رو میده که رأی تو اسدن میده، باید حملش بکنیم بر معنای حقیقی. این مطلب حالا ایشون میخواد رد بکنه. ایشون میفرماد مقصود شما چیه؟ شما الان میخواین دوران درست کنین، مقصودتون چیه؟ شما میخواین بگین امر دائر است بین این که معنای حقیقی اسد رو بذاریم کنار به خاطر یرمی، یا معنای یرمی رو بذاریم کنار به خاطر اسد. اینو میخواییم بگین دیگه. شما میگین دوران بین این دوتا کاره. بعد که دوران درست کردین یکیشو بر دیگری مقدم میکنین. شما آمدید دوران درست کردی، میگه امر دائره معنای حقیقی اسد رو بذاریم کنار به خاطر یرمی و بگیم اسد رجل شجاعه، یا معنای حقیقی یرمی رو بذاریم کنار و بگیم این اسد اسد به معنای حقیقیه. شما آمدین دوران درست کردی، اون وقت بعد آمدید میگی اون ظهورش وضعیه، یعنی ظهور اسد در حیوان مفترس وضعیه، اما ظهور یرمی در دلالتش بر رجل شجاع اون ظهور قرینیه، ظهور وضعی مقدمه بر قرینیه. ایشون میگه هر دوش وضعیه. این که شما آمدید دوران درست کردی بعد یکیشو مقدم کردی بر دیگری، چرا؟ برای این که اون وضعیه، این نیست اشتباهت همینه، هر دو وضعیه. همونطوری که داریم رد رو میخونیم ها، همونطوری که اسد رو وضعش کردن برای حیوان مفترس، خب یرمی رو هم وضعش کردن برای رجل شجاع. یرمی هم وضع شده برای تیراندازی حقیقی، همونطوری که اسد برای معنای حقیقی اون حیوان مفترس وضع شده، یرمی رو هم وضعش کردن برای تیراندازی. پس هر دو وضعی شد. شما چی میگفتی؟ شما میگفتی دوران بین این دوتاست، یکی ظهور وضعی، یکی ظهور قرینی. میگیم ظهور قرینی کدومه؟ هر دو ظهور وضعی داره. یعنی هم اونطوری که اسد و وضعش کردن برای حیوان مفترس، برای معنای حقیقیش، یرمی رو هم وضعش کردن برای معنای حقیقی رمی. و معنای حقیقی رمی اون شلیک و تیراندازیه که اونم مختص به انسان ها. اگر مراد شما اینه که اینجور میخواین درست بکنین، من اصلا این ترجیح رو قبول ندارم. فإن ارادوا بله دیگه از کردیم شما میخواد بگه چیکار میخواین بکنین شما. ان ارادوا
حال اینکه اگر اون اراده رمی رو جدا بکنیم یرمی قرینه داره، پس حمل بر معنای حقیقی بدون قرینه و حمل بر
نه الان که قرینه هست، الان که رأیت اسدن یرمیه، شما چی میخوای بگی؟ میخوای بگی معنای حقیقی اسد رو بذاریم کنار به خاطر یرمی، یا معنای یرمی رو بذاریم کنار به خاطر اسد؟ چی کار میخوای بکنی؟ شما میگه امر دائره بین این دوتاست، اون یکی رجحان داره چون وضعیه. میگیم هر دوش وضعیه. آخه اون میگفت چی؟ چرا این یه ظهور رو بر اون مقدم میکرد؟ میگفت برای اینکه این وضع شده برای حیوان مفترس، این چون ظهورش وضعیه مقدم است بر ظهور یرمی، چون اون ظهورش قرینیه. میگیم نه، اونم ظهورش وضعیه. همونطوری که اسد و وضعش کردن برای اون حیوان کذایی، یرمی رو هم وضعش کردن برای تیراندازی حقیقی. و تیراندازی حقیقی مال انسان هاست. شما نمیتوانی با بودن این یرمی دست از اون اسد برداری و بگی خلاصه مقصود حیوان مفترسه. عنایت بفرمایید. ان ارادو، این آقایونی که این کارو کردن مرادشون چیه؟ دوران امر درست کردن، میخوان بگن امر دائره بین طرح وضع لفظ است به اراده معنای مجازی. مقصودشون اینه، وضع لفظ یعنی اون اثر که وضع شده این لفظ اثر برای چی؟ برای اون معنای حقیقی. مقصود شما چیه؟ امر دائره که اون موضوع له اسد رو طرح بکنیم و اراده معنای مجازی بکنیم. و بین امر دائره که اون موضوع له لفظی اسد رو بذاریم کنار، اراده رجل شجاع بکنیم که معنای مجازیه. و بین طرح مقتضل قرینه فی ظهور مجازی، یا اینکه ظهور یرمی رو بذاریم کنار، چون این ظهور یرمی، چون رنگ تیراندازیه، تیراندازی مال انسانه، مال رجل شجاعه، اون وقت این ظهور مجازی رو میخوای طرح بکنی به اراده معنای حقیقی، چی کار میخوای بکنی؟ اگر دوران درست کردی بین این دوتا و بعد یکی رو به خاطر اینکه وضعیه مقدم کردی بر دیگری، لا اعرفو لهو یعنی لترجیح، برای این ترجیح حقیقت بر مجاز من هیچ وجه براش قبول ندارم. خلاصه آقا جواب از خارج، عنایت بفرمایید، دیگه رو کاری نداره. او میگفت چی؟ دوران امر است، یا معنای حقیقی اینو بذاریم کنار به خاطر یرمی، یا معنای حقیقی اینو بذاریم کنار به خاطر اسد. دوران درست کرد، بعد اومد یکی بر دیگری مقدم کرد، گفت بله دو تا ظهور ها دوران داره، این کارو بکنیم یا این کارو بکنیم، اما اون کارو بعد بکنیم. یعنی معنای حقیقی رو بگیریم. چرا میگیم اینم که ظهوره؟ میگه نه، برای اینکه این ظهورش بلوضعه، یعنی ظهور اسد در حیوان مفترس بلوضعه، اما ظهور یرمی در رجل شجاع ظهور قرینیه و ظهور وضعی مقدمه بر ظهور قرینیه. ایشون میگه اشتباه میکنی، ظهور قرینیش نیست، یعنی اون یرمی هم عین اسد ظهور وضعی داره. یعنی اگر اسد و وضعش کردن برای معنای حقیقیش که حیوان مفترسه، یرمی رو هم وضعش کردن برای تیراندازی حقیقی و تیراندازی حقیقی مال انسان هاست. لذا ایشون میفرما هر دوش وضعیه. حالا که هر دو وضعیه رجحانی نداره، پس استدلال شما به هم خورد. شما ببینید استدلالم نداره تو عبارت ها. اگه از این آقایون بگیم چرا این کارو میکنی، میگن لتقدمه ظهور وضعی بر ظهور قرینی. این دلیلم بذارید حالا میخوام ردش بکنیم. ایشون میفرما درست نی، برای اینکه ظهور لفظ در معنای مجازی، این کلمه لفظ اینجیشون نیاره بهتره، نمیگم غلطه، چون یه عبارتی الان بعدم میاد با اون عبارت دیگه احتیاج به این لفظ نداریم. یعنی این کلمه یه لفظ شما بدارید کنار، یه خط دورش بکشین، لأن الظهور فی معنی المجازی، لأن الظهور فی معنی المجازی امکان مستندن الى قرینه لفظیه. ببینید این لفظیه اینجا تو مطالعه خوب معلوم میشه، اینی که عرض میکنم تو مطالعه دقت بکنی، با این قرینه لفظیه ما دیگه اون لفظ اونجا رو نمیخوایم. اون لفظ نباشه بهتره، معنا روشنتره. شاید الان توجه نداشته باشید ولی با دقت که مطالعه بکنید میفهمید این کلمه قرینه لفظیه ما رو بی‌نیاز میکنه که اون لفظ هم دوباره تکرار بکنی. پس خلاصه اون لفظ میذاریم کنار. لأن الظهور فی المعنى المجازی، آقا اینی که آمدید میگید این ظهور در معنای مجازی داره، این رأی تو اسدن یرمی میگید ظهور در معنای مجازی داره، امکان این ظهور در معنای مجازی اگه مستند باشه به قرینه لفظیه متصله، یه متصل هم بهش اضافه کنی، چون یرمی قرینه متصل است دیگه، چون یه وقت ما یه حرفی میزنیم قرینه متصله میاریم برخلافش، یه وقت قرینه منفصله. شما که میگید این الان ظهور داره، رأیت و اسدن یرمی، میخوای بگی این رأیت و اسدن، ایشون میفرماد این ظهور در این معنای مجازی اگر مستند باشه به قرینه لفظیه متصله، یعنی به خاطر یرمیه، فظهوره ظهور معنای مجازی، ظهور اون معنای مجازی هم مستنده به وضعه. دقت کردین دلیل به هم خورد؟ اونا میگفتن ظهور یرمی مستنده به قرینه، یعنی ظهور قرینی داره، اما اون ظهور میگیم اونم ظهور وضعی داره. اگر شما که میگید این ظهور این معنای مجازی مستند به چیه؟ اگر مستند است به این یرمی که قرینه لفظیه متصل است، فظهوره، یعنی ظهور این معنای مجازی هم مستند به وضعه، یعنی هم او ظهورش وضعیه هم رجحانی نداره. شما بعد این دوران درست کردین، بعد یکی رو رجحان دادید بر دیگری، گفتی او ظهورش بالوضعه، اون ظهورش بالقرینه است، نه اونم ظهورش بالوضعه. و انستند الی قرینه حالیه، حال یعنی قرینه حالیه، اگر نه اون ظهور معنای مجازی مستند به قرینه حالیه است یا مستند به قرینه لفظیه منفصله است، که اون بالا گفتم یه متصل اضافه بکنی به قرینه اینجا، اگر اون ظهور در معنای مجازی، دوباره از سر میخونم، اون ظهور در معنای مجازی اگه مستند باشه به قرینه متصله لفظیه که اونم وضعه، و اگر مستند باشه به قرینه حالیه یا به قرینه منفصله قطعیه لفظیه، فلا یقصر عن الوضع، اگه مستند به اینم باشه اینم کمتر از وزنی، یعنی اگر به استناد قرینه لفظیه متصله باشه که خودش وضعه، اگر مستند باشه به قرینه لفظیه منفصله نمیگم وضع، ولی اینم کمتر از وزنی. دقت کردین استدلالو چجوری به هم زدین؟ اگر او باشه که اونم وضعه، حرفتون به هم میخوره، اگر به این قرینه باشه البته وزنی، ولی اینم کمتر از وزنی، یعنی اگر او ظهور در وزن داره اینم ظهور در وزن داره. پس نتیجتا ایشون میفرماد اگر اینجور باشه، اگر اون باشه یقیناً وضعه، اگر این دوتا باشه وزنی ولی کمتر از وزنی، لذا استدلالتون به هم میخوره. شما فعلا از من مثال نخواهید برای قرینه حالیه و منفصله قطعیه، فعلا مثال نخواهیم، مطلب اون بریده میشه، هم مطلب که تموم شد مثال این دو جا رو بعدن عرض میکنیم. خب برای این که عبارت دوباره سر هم بیاد، ببینید آقا ایشون میفرماد این ظهوری که پیدا کرده این جمله در معنای مجازی به چه استنادیه؟ اگر به استناد قرینه لفظیه متصله یعنی یرمی که اونم خودش وضعه، اگر مستنده به قرینه منفصله لفظیه است یا مستنده به قرینه حالیه است که مثالاشو نزدیم، اونو نمیگم وضعه ولی اونم کمتر از وضعی. این که شما میگفتید این بالوضعه، اونا بالقرینه است، پس این مقدمه بر اونهاست، میگیم اون معنای مجازی از کجا معنای مجازی ظاهر شده؟ اگه به استناد قرینه لفظیه متصل است که همون یرمی باشه که اونم وضعه، اگر مستند به اون دوتای دیگه است اونم لا یقصر، اونم کمتر از وزنی، و نتیجتا استدلالتون به هم میخوره. و امکانم، یعنی امکانم مستند و ظهور، اسم کانه فراموش نشه. ان کانه مستند و ظهور، یعنی اگر مستند ظهور در معنای مجازی ظن معتبر باشه. ظن معتبر مثل خبر واحد، میدونید که ظن معتبر در حکم قطعه. یه مثال بزنیم، الان یه کسی میگه رأیت اسدم، یرمی نمیاره. خب رأیت اسدم معناش چیه؟ حیوان مفتره. ولی یه آقای عادلی به من میگه این آقا مقصودش رجل شجاست. دقت کردین؟ یه کسی میگه رأیت اسدم، هیچی دیگه نمیاره، معناش هم چیه؟ حیوان مفتره. ولی یک مرد عادلی، یه خبر عادلی قائم شده به من گفته آقا این آقا که میگه رأیت اسدم مقصودش از اسد چیه؟ رجل شجاعه. خب ببینید اینجا الان مستند به ظن معتبره، یعنی الان ظهور در معنای مجازی مستند به ظن معتبره، یعنی این خبر واحدی که عرض کردیم. لذا میفرماد و امکانه، چی امکانه؟ مستند ظهور، یعنی مستند اون ظهور در معنای مجازی اگر ظن معتبر باشه. خب ظن معتبرم که میدونید در حکم قطعه. فیم بقی تقدیم و هو، تقدیم معنای مجازی، شما باید اینجا اون معنای مجازی رو، یعنی از اون اثر اراده بکنی معنای مجازی رو و او رو مقدم کنی بر ظهور لفظی معارض. ظهور لفظی کدومه؟ اثر. عنایت بکنی مثل که مثال عنایت نفرمیدید به مثال. یه نفر میگه رأیت اسدن، هیچی نمیاره با، معناش چیه؟ یعنی حیوان مفتره. ولی یه آقای عادلی، خبر معتبر، ظن معتبر، میگه این آقایی که به شما میگه من رأیت اسدن مقصودش از اسد معنای مجازی رجل شجاع. خب ببینید من الان ظن پیدا کردم به معنای مجازی ولی از راه ظن معتبر. اینجا البته اینو باید مقدم کنی، یعنی در اینجا شما باید چیکار کنی؟ باید این ظن معتبر رو که ظن پیدا کردی از قول یک عاده بر این که این اسد رجل شجاعه، باید این معنای مجازی رو مقدم کنی بر اون معنای حقیقی که اسد دلالت بر او داره. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد یج یم بقی تقدیم اون معنای مجازی رو باید مقدم کنی بر چی؟ بر ظهور لفظی. ظهور لفظی کدومه؟ اسد. چون اسد ظهور لفظیش در حیوان مفترسه. این آقای عادل به من گفته چی؟ این آقای عادل به من گفته این بنده خدایی که میگه رأیت اسدن مقصودش رجل شجاعه. خب من اینجا ظن معتبر در حکم قطعه، باید چی کار کنم؟ باید طبق این ظن معتبر که بگی آقا گفته مقصود از اون اثر رجل شجاعه، من باید این معنای مجازی که رجل شجاعه مقدمش بکنم بر اون معنای حقیقی اثر لفظی معارض. مقصود اون معنای حقیقی اثر یم بقی تقدیم اون معنای مجازی، یعنی رجل شجاع از اون اسد اراده کنم و اینو مقدم بکنم بر اون ظهور لفظی معارض. ظهور لفظی معارض اون اسده که ظهور داره در حیوان مفترس، ولی شما طبق ظن معتبر که در حکم قطعه شما بیا این اسدو حملش بکن بر رجل شجاع کما یقدم، چنانچه این معنای مجازی مقدم میشه بر ظهور لفظ مقرون به اون کلام، چنانچه در اونجا که در کلام مقرون است به او، چطور اونجایی که میگه رأیت اسدن یرمی، اونجا شما بیا اون معنای مجازی رو مقدم کن بر او هر جایی که پای زن تو کار باشه. الا ان یفرد، مگر این که فرض شود ظهور اون زن ضعیفن، مگر این که اون زن ضعیف باشه، یعنی زن به معنای مجازی، مگر این که اون زن به معنای مجازی ضعیف باشه. یقوا علی، یعنی زنی باشه که دیگری بر او قدرت بیشتری داره. اگر این زن شما به معنای مجازی یک زن ضعیفی بود، زن ضعیف یعنی چی؟ یعنی یقبا علیه بود، یعنی اون مقابلش قوی تر بود و مقدم بر او بود، مگر اون زن ضعیف باشه، ایشون میفرماد یقبا علیه باشه، ولی به خلاف ظهور دلیل معارض که اون زنش قویه، اینجاست که یدور الامر، پای نتیجه. یعنی اگر شما اون معنای مجازی، مستند اون معنای مجازی اگر زن بود، بله حق به جانب شماست، اونجا میتونستی دوران درست کنی بعد یک زنی رو مقدم کنی بر زنی دیگه، اینجاست که یدور، این فا نتیجه چیه؟ اون فا نتیجه اینه که اگر مستند اون معنای مجازی زن باشه، یعنی اون جدوری که شما درست کردین باطله. خون میگفت چی؟ امر دائره که اون کارو بکنیم یا اون کارو، حالا یا به خاطر غنیله لفظیه متصله یا منفصله یا حالیه، اونجاها یدور درست نی. اگر یدور درست باشه مال کجاست؟ اونجایی که زن به معنای مجازی یعنی ظهور لفظ در معنای مجازی مستند به زن باشه، اینجاست که یدور الامر بین ظاهرین احدهما اقوا من الاخر، که ایشون هم همون صفحه 436 اینو گفتن، فرمودن ببین کدام این دوتا زنا قوی تره، اونی که قوی تره به اون زن قوی تر عمل کن. خلاصه آقایونی که آمدید میدید رأیت و اسدن یرمی معنای حقیقیش مراده، اونم استدلالتونه، اگر مقصودتون اینه دوران میخواین درست کنین، دوران بین این و او و یکیشو ترجیح بدین، اینه که من قبول ندارم. و ان ارادو به این معنا آخر، اگر معنای دیگری مقصودتونه اونم باید تأمل بشه، درش تأمل کنین ببینیم حرفتون درسته یا نه. هاذا بعض الکلام فی تعارض نوعین مختلفین من از ظهور، از فردا سلکیش شروع میکنین. اون دوتا مثالو عنایت بکنید همینجا بگم که دیگه فردا خیلی معطل نشین. ببینید آقا الان ما تو روایات داریم لا تک، میخوام اول مثال بزنم برای قرینه منفصله، ما تو روایات داریم لا تاکل جنوبن، در حال جنابت غذا نخور. لا تاکل چه فعلیه؟ فعل نهیه، فعل نهی ظهور در حرمت داره، پس ظاهر لا تاکل جنوبن یعنی غذا خوردن در حال جنابت حرامه، معنای حقیقی فعل نهی حرمته. لا تاکل فعل نهیه، معنای حقیقیش حرمته. اگر ما باشیم و این عبارت میگیم غذا خوردن در حال جنابت حرامه، پس لا تاکل ظهور داره در حرمت، ولی از خارج اجماع داریم که غذا خوردن در حال اجماع در حال جنابت حرام نیست. ببینی قرینه منفصله، یعنی الان لا تاکل ظهور در حرمت اکل در حال جنابت داره، اما قرینه منفصله اجماع، اجماع داریم که نه غذا خوردن در حال جنابت حرام نی. خب این مثال مال قرینه منفصله، یعنی الان لا تاکلی که ظهور معنای اولیش حرمته با قرینه منفصله اون معنای حرمت از دست داد و معناش نهی تنزیهیه نه نهی تحریمی، ظهور اولیش نهی تحریمیه، ولی چون ما اجماع داریم که غذا خوردن در حال جنابت حرمت نداره قهرن لا تاکلش میشه مجازی، یعنی نهی تنزیهی. این مثال برای اونجایی که یک ظاهری داریم قرینه منفصله برخلافش هست. یه مثال دیگه برای قرینه حالیه، ما اون لا تاکل جنوبن که گفتیم آقا در یه روایت هست، اگر لا تاکل جنوبن همین تنها بود این معناش این بود که حرامه، چون لا تاکل فعل نهیه، نهیم ظهور در حرمت داره، اما در یه روایتی 3-4 لا گفته یه دونش هم اینه و اون 3-4 حرام نی، پس اینم حرام نی، قرینه حالیه. حالا مثالشو میزنم، ما در یه روایت 3-4 لا داریم، لا تشرب من اناء المکسور، از ظرف شکسته آب نخور. خب لا تاکل لا تشرب فعل نهیه حرامه، ولی ما میدانیم که به سا از چی ظرف شکسته انسان آب بخوره حرام نی. خب ببینید لا تشرب من اناء مکسور، بعدش لا تلبس لباس الغزر، لباس کثیف نپوش، اینم دوتا لا، لا توفسر شعر بدنک، موهای بدنت نذار زیاد بشه، این سه تا، لا تاکل جنوبن. ببینید 4 لا داریم، اگر ما بودیم و اون لا تاکل جنوبن میگفتیم بله لا تاکل جنوبن یعنی ظهورش در حرمته، اما الان قرینه حالیه داریم چون یقینا اینو حرام نیست، یعنی اون ستای قبلی حرام نی، اینم که در ردیف اونا شمرده شده قرینه حالیه است بر این که انسان بفهمه این لا تاکل جنوبنم معنای حقیقیش مراد نی. پس نتیجتا 3 مثال زنیما، یعنی 3 جور قرینه. رأیت اسدن یرمی، یرمی چه قرینه یه؟ قرینه معنای مجازی است اما لفظیه متصله. اون لا تاکل جنوبن اونم ظهورش در حرمته، ولی اجماع داریم که اکل در جنابت حرام نی. پس اون اجماع قرینه منفصله میشه بر اراده معنای مجازی لا تکن. یک وقتم قرینه بر معنای مجازی قرینش حالیه است، مثل این که این لا تکل جنوبن دنبال سه چهار تا نهی واقع شده که اون نهیا معنای حقیقیش مراد نی، اینم که دنبال اونهاست مراد نی. ایشون میگه شما در این سه مورد میتونی دوران درست کنی. شما که میگی دوران امر است بین معنای حقیقی و مجازی، در این موارد میتونی دوران درست کنی، بعد یکی رو رجحان بدی بر دیگری. معذرت میخوام، در این سه مورد نمیتوانی، اشتباه کردم، در این سه مورد شما نمیتوانی دوران درست کنی. کجا میتونی دوران درست کنی؟ اونجایی که پای ظن قوی بیاد. یعنی اگر مستند مظهور معنای مجازی مستند به ظن قوی بود، اونجا چرا؟ اونجا میتونی دوران درست کنی، بگی این ظن اینجور میگه، این ظن اینجور میگه، این ظن رو بر اون ظن مقدم کنی. خیلی خسته شدم آقایون، ان شاء الله فردا بعدم توضیح میدم.